بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به روح پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره رو و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی. با سلام و احترام خدمت اساتید محترم تبریک عرض میکنم فرارسیدن دهه مبارک فجر و تقارن اون با ماه مبارک رجب و امروز هم میلاد امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنونم از دستاندرکاران بسیج اساتید دانشگاه زهرا و پژوهشکده زنان دانشگاه زهرا که با همکاری بسیج اساتید این برنامه رو و به عبارت این سلسله نشست رو تدارک دیدم. هدف از این نشست یک مرور تاریخی بر روند توسعه اقتصادی ایران هست و نه تحلیل، صرفا از بعد تاریخی یک مروری نظاممند خواهیم داشت از دوره پهلوی تا به امروز و با اون نگاهی که حضرت آقا نسبت به مرور مباحث تاریخی دارند که مبادا حافظه تاریخی ملت پاک بشه و خیلی کمک میکنه به شناخت راه برای آینده انشاءالله. قطعا همه اساتید محترم اشراف دارن نسبت به مباحث اقتصادی به ویژه در دوره بعد از انقلاب، خب دوره معاصر هست و همه اون رو درک میکنن با عمق جان خودشون. منتها هدف از این نشست و انشالله ادامه اون توسط آقای مهندس شکوهی نمراد روز شنبه برگزار خواهد شد این هستش که یک نگاه تاریخی به مسئله توسعه به ویژه از بعد اقتصادی بشه، یک مقایسه نسبت به قبل و بعد از انقلاب انجام میشه و در نشستی که آقای مهندس شکوهی خواهند داشت نگاهی سایبرنتیک به مقوله در واقع وقایع اقتصادی خواهم داشت انشاءالله. خب دوره‌ای که در واقع تشکیل دهنده معاصر هست به عبارتی شروع قرن بیستم تا به امروز که حالا یکی دو سالی هست که ورود پیدا کردن به قرن 21 مشهور به دوره پهلوی بود، 50 سال ابتدایی اون که اون رو در قالب پهلوی اول با سلطنت رضا شاه و پهلوی دوم با سلطنت محمد رضا شاه پسر رضا خان میشناسن تا انقلاب اسلامی که در سال 57 به پیروزی رسید و تا به امروز تداوم داره. مطالعه یا که ما بر مقوله توسعه از جنبه اقتصادی و حالا نگاهی هم به سایر جنبه های اون داریم به صورت مقایسه‌ای با همین روی کرده، یعنی دوره پهلوی رو مقایسه میکنه با دوره حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص در قالب پهلوی اول و پهلوی دوم اون تحولات رو مطالعه خواهیم داشت. یک مروری اجمالی به این مباحث داریم. خب ابتدای سده بیستم در واقع بعد از جنگ جهانی اول و به عبارتی پایان دوره سلطنت قاجار، نظام ایلاتی به عبارتی حاکم بود به لحاظ وضعیت حکمرانی، با حمایت متفقین رضا خان به میدان سلطنت راه پیدا کرد. دوره‌ای شد که دنیا به ویژه کشورهای پیشتاز در تحولات اقتصادی به دنبال صنعتی شدن و توسعه یافتگی بودند و رضا خان هم در واقع تلاشش برای این بود که اون تحولات رو از غرب الگو بگیره و در ایران دنبال بکنه. به عبارت خواهان تجدد خواهی بود. از طرف اینان سرمایه دارانی در ایران وجود نداشتند که روی مقولاتی که از بُعد اقتصادی هست سرمایه گذاری انجام بشه و اون صنعتی شدن، اون روالی که غرب داشت دنبال میکرد رو در ایران شبیه سازی و اجرا بکنن. اینجا نیاز بود به این که اون دوره آشفته و هرج و مرجی که از در واقع پایان دوره قاجار باقی مونده بود توسط یک حاکم مرکزی، یک حکومت مرکزی به دست گرفته بشه و به نوعی انسجام ایجاد بشه در این راستا. و با این نگاه رضاخان با همکاری دو سه گروه در واقع میشه به نوعی گفت سیاست تمرکزگرایی سیاسی رو سعی کرد مستقر کنه با روی کرد تجددخواهی و حرکت به سمت مدرنیته. خب اون ابزارها و اون ابعادی که نیاز داشت این تمرکز سیاسی، این تمرکز گرایی اتفاق بیفته، اول از همه در تشکیل یک ارتش دائمی نیرومند میدید و سپس تشکیل نظام دیوان سالارانه قوی، یعنی به نوعی ارتش دیوان سالاری هم از الزامات دیگه این تمرکز گرایی بود، به اضافه احداث شبکه های حمل و نقل قوی و منظم که اون بسترها و زیرساخت های ارتباطی رو هم فراهم بکنه. شروع این حاکمیت مرکزی، این تمرکزگرایی سیاسی از جانب رضاخان با ایجاد ارتش بود و خودش رو در رأس اون ارتش قرار داد. خب نیاز داشت و جامعه هم میطلبید به نوعی در اون دوره که اون شرایط هرج و مرج زده بعد جنگ جهانی دوم رو سر و سامان بده، یک نظم و امنیتی به جامعه برگرده و جامعه این رو میطلبید در اون دوره و رضاخان از این جو استفاده کرد و به کمک نیروهای قزاق تحت امر خودش در واقع صحنه رو به دست گرفت و این قدرت رو کسب کرد. خیلی سریع نهادهای محوری رو برای این تمرکزگرایی ایجاد کرد، نیروی انتظامی، پلیس، ادارات و به دنبال اون ارتش دیوان سالاری وزارتخانه های تقریبا 12 وزارتخانه رو در دوره رضاخان با این روی کرد ایجاد شد. اینا تونستن به ویژه همون ارتش، اون قوای نظامی نقش مهمی در تحقق حکومت مرکزی رضاخان داشتن که از بهمن 1300 دانشگاه افسری راه اندازی شد، یک عده تقریبا برای آموزش علوم نظامی به فرانسه اعزام شدن و گسترش اون در داخل کشور موجب شد که در واقع این ارتش نظامی شکل بگیره و رضاخان توی دوره 20 ساله تقریبا اون وزارت جنگ رو به خوبی رو هندازی بکنه. از طرفی هم رضاخان موافق ساختار حکومتی ایلیاتی نبود، یعنی سعی میکرد که با همین ارتش خودش، قوای نظامی خودش، ایلات رو در واقع به نوعی سرکوب بکنه و اونها که مطالبه گر بودن و وضع موجود رو نمیپذیرفتن سرکوب میکرد و شدیداً به دنبال تمرکزگرایی سیاسی و نظامی بود. بحث دیگه هم که باز مطرح می شود، یکی دیگه از اهدافی که ارتش در واقع به شکل مرکزی ساماندهی می شود، چون رضاخان دنبال در واقع تجدد گرایی به سمت غربی بود و سعی می کرد که اون ظاهر مدرنیته که در غرب حاکم شده بود رو کاملا در ایران پیاده بکنه و اعتقاد داشت که اگر در ظاهر ایران شبیه غرب نشود نمیتواند اون مسیر پیشرفت رو طی بکنه. بنابراین از ارتش استفاده میکرد برای به انزوا بردن قوای روحانیت و حتی نام رسمی ایران رو سعی کرد که به پرشیا تغییر بده. کشف حجاب در این دوره اتفاق افتاد و تغییر لباس مردم و لباسهایی با نماد فرهنگی، سعی میکرد در زبان و فرهنگ مردم از واژگان غربی استفاده بکنه، پیرو همون بحث سکولاریسمی که در غرب اتفاق افتاده بود، حتی در نظام آموزشی که در همین دوره رضاخان گسترش پیدا کرد تو نظام آموزشی، به سبک غربی ها به ویژه فرانسه نظام آموزشی چیده شد و در کتب تاریخی اسمی از در واقع مذهب برده نمی شد و تاریخ برمیگشت به تاریخ ایران باستان. و حتی در توسعه نظام آموزشی خودش رضاخان اجازه نمیداد که روحانیت که تا قبل از آن در واقع وظیفه آموزش و تربیت جامعه رو به عهده داشتن بیان و در واقع سیستم آموزشی فعالیت بکنن، مگر اونهایی که تعهد داده بودن که از کسوت روحانیت خارج بشن و ضوابط وزارت فرهنگ رو بپذیرن. یعنی در مسیر تجددخواهی دقیقاً اون حرکتی که فرد برای سکولاریسم و حذف دین از سیاست طراحی کرده بود در اون نوزایی فکری، رضاخان عیناً سعی داشت که اون رو پیاده بکنه. و خب تحولات مختلفی در عرصه دیوان سالاری هم اتفاق افتاد. قریب 12,000 خونه تشکیل شد در بعد آموزشی، آموزش همگانی و آموزش تخصصی رو اندازه شد، مقاطع ابتدایی و متوسط، بحث دانشگاه بود که دانشگاه کشاورزی کرج، ادبیات و حقوق و مدرسه طب راه اندازی شدن، اساتید اونها هم از غرب می اومدن و عده‌ای هم برای تحصیل عازم کشورهای غربی می شدن. در واقع شروع مهاجرت نخبگان هم از دوره رضاخان رقم خورد. محتوای آموزشی به تقلید از غرب ساماندهی شدن. از میان این وزارت خانه ها که در واقع پشتیبان وزارت جنگ هم به نوعی بود تو این تمرکز گرایی، نقش مهمی ایفا میکرد وزارت داخله بود که تقسیم بندی کشور را از حالت ایالتی تبدیل کرد به استانی، 11 استان و 49 شهرستان و بخش‌ها و دهستان‌ها رو هندازی شدن. خب برای دسترسی به این مناطق نیاز به توسعه راه‌های شوسته، شبکه راه هوایی و راه آهن بود که اینها هم در واقع اون بخش صنعتی حوزه فعالیت‌های اقتصادی دوره رضاخان هم به اروپاییان واگذاشت که شرکت آلمانی اومد در واقع توسعه راه‌ها به ویژه راه آهن سراسری شمال به جنوب رو به عهده گرفت که هزینه بسیار سنگینی رو ایجاد می‌کرد. در اون دوره در سال 1304 چیزی معادل 250 میلیون دلار ارزیابی کرده بودن این هزینه رو و در اون موقع هم درآمدهای نفتی ایران به اون اندازه ای نبود که کفاف این هزینه ها رو بده، چون عمده درآمدهای نفتی صرف اون توسعه نظام و ارتش رضاخان شد. در بحث شکل‌گیری ساختارهای اقتصادی به پیش راه‌ها اتکا بر مالیات های سنگینی بود که از مردم اخذ شد. قاعدتا مردم از فشار اقتصادی سنگینی به سر می بردم. عرض کردم از اونجایی که بحث توسعه ارتش بسیار مهم بود در اولویت بود و تنها ثروت نفتی ثروت ایران هم در اون دوره نفت بود و اون هم در اختیار متفقین به طور خاص بریتانیا قرار داشت، امتیاز استخراج و بهره برداری اون عمدتا در اختیار انگلستان بود و شرکت‌های نفتی بریتانیا، و از طرفی هم قیمت نفت تابع تحولات جهانی بود، بنابراین یک منبع با ثبات درآمدی به شما نمی‌رفت برای رضاخان و از این رو سراغ یک سری درآمدهای دیگه‌ای که گاهن درآمدهای نامشروع بودن و نامتعارف بودن و جامعه تبعات اون رو از بعد اقتصادی و اجتماعی به شدت احساس کرد. از جمله بحث مصادره اموال بود، بحث فروش خالصه ها همه زمین های دولتی بود، بحث سیاست های توسعه کشاورزی بود، کالاهایی بود که بعد ها مخالفت قشر روحانی رو هم روحانیان مبارز رو هم به دنبال داشت، بحث سیاست های جدید گمرکی و مالیات های سنگینی بود که وضع کرد، به طور خاص وزارت جنگ که بیشتر درآمدهای دولت رضاخان به اون اختصاص پیدا میکرد بر اداره نان و غله و خالص جا که در واقع پردرآمدترین ارگان های اون دوره بودند اشراف کامل داشت و درآمدهای اونها رو به دست گرفته بود. از طرفی خب رضاخان چون دنبال ایجاد مصادیق صنعتی شدن هم بود، ایکس صنایعی رو هم احداث کرد به کمک اروپاییان و به طور خاص کشور آلمان روی این حوزه های فنی در حیطه صنعتی شدن مشارکت زیادی با دولت رضاخان داشت و عمده کارخانه ها جاتی هم که احداث شدن در انحصار دولت در اومدن، چون دولت همچنان به دنبال تامین مالی و اون به دست گرفتن حکمرانی بود، به نوعی تمرکزگرایی رو دنبال میکرد. کارخانه ها عمدتاً انحصاری بودن، بحث کارخانه قند و چای، کارخانه تریاک و دخانیات، بحث استخراج فروش خاک سرخ از جزایر هرمز، بهش، ملاک و هنگام جدای از اون امتیازاتی که در حوزه منابع نفتی به کشورهای شرکت‌های بریتانیایی داده شده بود، اینها در واقع جز منابع تامین مالی دولت رضاخان به شمار می‌رفتند. خب دولت رضاخان در واقع به تأسی از کشورهای دیگه سعی کرد که بیاد با برنامه اقتصاد رو در واقع به پیش ببره، یعنی به دنبال برنامه ریزی برآمد. از این جهت بود که برنامه‌های قبل از انقلاب نظام برنامه‌ریزی در ایران شکل گرفت و در سال 1324 بود که یک هیئتی برای تدوین نقشه‌های اصلاحی عمرانی کشور تشکیل شد، قراردادی با شرکت‌های خارجی بسته شد، از این در سال 1325 با شرکت موریس نوتسن که قراردادی تنظیم شد که برنامه عمرانی اول رو طراحی میکنه. برنامه قبل از انقلاب و برنامه توسعه نمیشه اطلاق کرد به جهت اینکه عمدتاً نگاهشون بود شکل‌گیری زیرساخت‌ها بود، یعنی حالت عمرانی داشتن، لذا در ادبیات متعارف ما تحت عنوان برنامه عمرانی اونها رو میشناسیم. اولین برنامه عمرانی 7 ساله تدوین شد، شرکت موریس نوتسن اون رو طراحی کرد، اما بعدها توسط در واقع در سال 1327 شرکت مؤسسه مشاوران ماورای بهار که یک شرکت مهندسی اروپایی بود و کار برنامه‌ریزی در کشور ژاپن رو که اون موقع ژاپن هم در اشغال متفقین بود به عهده گرفته بود، از همون شرکت دعوت شد که یک برنامه عمرانی هم برای کشور ایران طراحی بشه که این برنامه 7 ساله به مدت از 1327 تا 34 طراحی شد. اونها اومدن یک تیمی وضعیت ایران رو رصد کردند و گزارشی از وضعیت ایران رو تهیه کردند و در نهایت اون چه که مشاهده کردن از دوره رضاخان این بود که امکان ایجاد درآمد در کشور بسیار زیاده، ایران ظرفیت ایجاد اقتصاد آزاد رو دارد و فساد اداری در ایران بسیار زیاد هست، سیستم کشاورزی و دامپروری در ایران بسیار ضعیف است، طبقه متوسط خیلی تعدادشون کم و طبقه فقیر بسیار بزرگ هستن، سطح بهداشت بسیار پایینه، سطح آموزش بسیار پایینه و اصلاحات عمیق در سیستم های مالیاتی دولت لازم هست. اینها اون چیزی بود که در واقع این مؤسسه مشاوران ماورای بهار اومدن ارزیابی کردن و بر اساس اون برنامه عمرانی اول چیده شد. اما اون نکته‌ای که وجود داره اینه که این برنامه هیچ وقت محقق نشد عملا، به دلیل اینکه رضا خان تمام مدت در واقع مشغول تقویت قوای نظامی بود و تمام درآمدهای کشور از جمله درآمدهای نفتی صرف تقویت قوای نظامی میشد و این امر در برنامه اول اتفاق نیفتاد عملا. و نکته که باز قابل تأمل هست اون تحولاتی که در دوره رضا خان افتاد، اون کشمکش هایی که میان گروه هایی که به نوعی رضا خان به اونها تأثیر پیدا کرده بود برای ایجاد اون تمرکز سیاسی، که از یک طرف متفقین بودن که انگلستان و شوروی، از طرف دیگه اروپایی ها بودن که اون بخش فنی و صنعتی حکومت رضا خان رو سامان میدادن، بحث ایجاد راه آهن و اون شرکت های صنعتی که در اون دوره احداث شد، و از طرف دیگه آمریکایی ها بودن که در واقع چون با متفقی منافع خودشون رو در تضاد میدیدن، کارشکنی های اونها انجام میدادن، به ویژه در اون دوره هایی که داشت انقلاب مشروطه شکل میگرفت، بحث کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، بحث اون اواخر دوره مصدق که دنبال ملی کردن صنعت نفت بود، و این کشمکش هایی که بین اون خارجیانی که منافعشون گاهن در تضاد قرار می گرفت، در نهایت منجر به این شد که دولت رضاخان یا دولت حکومت رضاخان نتونه در عرصه برنامه‌ای که چیده گام موفقی رو انجام بده و کل دوره‌ای که در کار بوده به نوعی اون کشمکش‌های نظامی اتفاق افتاده. حالا زیر ساختایی هم که ایجاد شده عمدتا از جهت منافع گروه های ذی‌نفع بوده. عرض کردم راه آهنی که به عنوان یکی از ابعاد اقتصادی حکومت رضاخان به ویژه اون خط راه آهن شمالی جنوب بود، در جریان جنگ جهانی دوم که حتی رضاخان بی طرف خودش را اعلام کرد، استفاده می شد برای انتقال مواد مورد نیاز گروه های متفق، این سلاح هایی که نیاز داشتن در واقع از این مسیر ترانزیت میکردن و نفع و بهره برداری اون در اون بود. یکی از مصادیق مهمی که جز دستاوردهای دوره رضاخان ما مطالعه میکنیم بحث صادرات مواد کشاورزی بود. حالا جالب بدونید خود این صادرات مواد کشاورزی هم به نوعی هدایت شدن صرف همون گروه های ذی‌نفع بود. یعنی رضاخانی که اون زیربناهای صنعتی اون کارخانجات رو احداث کرد و نفع عظیمی هم داشت از اونها میبرد، و حالا نقل شده که تو همون بحث صنایع نساجی، حالا من عددش رو پیدا بکنم، تقریبا 30% از دوکایی که تولید میشده روزانه در کارخانجات نساجی با شهرهای مختلفی صنایع نساجی در اونها ایجاد شد، تقریبا 30% مالکیتش در انحصار شخص رضاخان بود. اون نفع زیادی از این قضیه می بود، اما به دلیل شرایطی که ایجاد شد بین متفقین و آمریکایی ها و اون کشمکش های بیرونی که اتفاق افتاد، آلمان، نازی ها و متفقین، اجازه ندارد که این بحث صنعتی شدن جلو بره و همزمان اون بحران اقتصادی که برای دولت حکومت رضاخان ایجاد شد به نوعی هدایت کردن حکومت رضاخان رو به سمت تولید کالاهای کشاورزی. یعنی از اون ظرفیت اقلیمی ایران در اون دوره استفاده شد در تولید کالاهای کشاورزی که پایه بودن برای صنایع کشورهای غربی، و به این شکل تا اون چیزی که ما الان امتیاز تلقی میکنیم برای کشور ایران، وقتی مرور میکنیم ادبیات اقتصادی رو جزء اون مصادیق و شعائر توسعه اقتصادی در اون دوره تلقی میشه، میبینیم که به نوعی نفع و کشمکش میان اروپایی ها متفقین و آمریکا و در نهایت در اون جریان جنگ جهانی دوم که رضاخان حاضر نشد حمایت خودش رو با آلمان نازی کنار بزنه، نیروهای متفقین با همکاری آمریکایی اومدن کودتایی رو طراحی کردن که در واقع ایران رو به اشغال خودشون درآوردن و رضاخان مجبور به استعفا شد و خاندان او، خانواده او و اونهایی که بنای پروپاقرص حکومت اون رو تبعیت میکردن و حاضر نبودن تحت سلطه متفقین قرار بگیرن به همراه او تبعید شدن، اعزام شدن به جزایر موریس و دو سه سال بعد هم رضاخان هم اونجا درگذشت در اثر بیماری که پیدا کرد. پس این دوره در مجموع دوره رضاخان یک برنامه عمرانی 7 ساله طراحی شد که به کمک مشاورین خارجی بود و همون کشورهای اروپایی اومدن طراحی کردن، ولی در عمل نتونست با وجود کودتاها و تحولاتی که اتفاق افتاد نتونست اون برنامه پایبند بشه و دستاورد دوره رضاخان ایجاد یک سری زیرساختهایی بود، بحث دیوان سالاری و کارخانجاتی که مقدمه صنعتی شدن کوچک در دوره ما. اما بعد از اون خب برنامه های عمرانی از دوره محمد رضا شاه وقتی که روی کار اومد، در واقع همون اقداماتی که پدرش در سر داشت رو به نوعی ادامه داد و اون سرکن نگهدارنده دولت خودش رو، ارتش، بوروکراسی و یک رکن سومی که در اینجا ایجاد شد نظام پشتیبانی دربار بود، یعنی ارتش و بوروکراسی که دوره پدرش ایجاد شده بود و به شدت تقویت کرد و رکن سوم نظام پشتیبانی دربار رو هم ایجاد کرد. خب رضا خان در دوره فاشیست سلطنت میکرد و پسرش در اوج جنگ سرد روی کار اومد و با اون تبانی که بین آمریکا و متفقین به طور خاص انگلستان در اون دوره شکل گرفت، رضا خان روی کار اومد، کاملا یک مهره دست نشانی به شمار میرفت که همون سیاست های پدر رو دنبال کرد، منتها با نگاه به بیرون، یعنی اون وابستگی کاملا حفظ شد. خب یه اتفاقی هم که در دوره رضاخان اتفاق افتاد، خب امتیاز بهره برداری از منابع نفتی در دست انگلستان بود، مواجه شد با بحث شوک‌های نفتی که اتفاق افتاد تو اون دوره. درآمدهای نفتی به شدت رشد کردن و کمک بسیاری شد به تأمین مالی سیاست های دوره محمد رضا، جوری بود که 60% درآمد دولت رشد کرد که به نوعی 70% منابع ارزی از آن نفت بود در اون دوره. در واقع دوره رضا شاه، محمد رضا شاه به لحاظ اقتصادی دولت تبدیل دولت رانتی نفتی شد، عملا حمایت خودش رو از تغییر عنوان وزارت دفاع به وزارت جنگ مطرح کرد، سهم مخارج نظامی رو به 35% افزایش داد، کادر ارتش رو تعدادشون رو افزایش داد، بودجه‌های سنگین نظامی داشت که به نقل از نشریه پلی بوی در واقع در اون سال، سالهای 1154 به بعد تبدیل شده بود به بزرگترین نیروی دریایی خلیج فارس، بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا و پنجمین ارتش جهان به شمار می‌رفت. در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی هم که دقیقا تاثیرگذار بود وضعیت اقتصادی جامعه ایران، اتفاقاتی که افتاد این بود که محمد رضا شاه در دوره‌ای که سلطنت کرد تقریبا 8 نخست وزیر روی کار اومدن که به استثنای 2 تاشون که در واقع زاهدی و امینی بودن، کاملا تحت نظر آمریکایی روی کار اومدن با هدف کودتا، بقیه توسط شخص شاه در واقع منصوب می شدن، خبری از رأی‌گیری و اینها نبود و با اهداف خاص از قشر خاصی انتخاب می شدن. امیر حسین علا، منوچهر اقبال، جعفر شهید امامی، امینی، اسدالله علم، حسن علی منصور، اینها افرادی بودند که در واقع از متمولین اون دوره، حالا از قشر ایلاتی یا شهری بودند که برای تحصیل از اون کشورهای اروپایی شده بودند و به نوعی اشرافی زندگی میکردند و نگرش تجدد خواهانه داشتند. اونها به طور مستقیم توسط محمد رضا شاه انتخاب شدند به نخست وزیری. اینها در واقع ساختار حکومت دوره رضاخان رو به نوعی دنبال میکردن، هدف تجدد خواهی بود، همچنان اون به انزوا کشاندن روحانیت، حالا اینجا بشه رضاخانی به نوعی شاید در سکوت با اقداماتی که انجام میداد، یعنی علناً مخالفت های خودش رو با قشر روحانیت ابراز نمیکرد، در سیاست های خودش هم توی که عرض کردم در اون بحث توسعه نظام آموزشی و جای حذف روحانیت از نظام آموزشی و تونست این در واقع سعی کرد که جایگاه روحانیت رو به انزوا ببره. اما محمد رضا شاه کاملا رو و کاملا آشکارا این مخالفت ها رو با این تشکل های اجتماعی و سیاسی که ایجاد میکرد به محصه ظهور گذاشت. خب در اون دوره آیت الله خمینی در پاسخ در واکنش به اقداماتی که محمد رضا شاه انجام میداد تبعید شد به نجف و در اونجا بحث ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه رو که در حال حاضر اساس قانون اساسی کشور رو تشکیل میده و نظام جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شد ترویج کرد و به در واقع به نقل از طلاب جا به جا دست به دست می شد در محافل مختلف طلبه ها سعی می کردن اون رو منتشر کنن و از خان عمومی آگاه باشن با دیدگاه روحانیت. و از اون طرف ما حسن فعالیت هایی که محمد رضا شاه انجام داد، اون نظام پشتیبانی دربار رو ایجاد کرد که در واقع سومین پشتیبان دولت پهلوی بود با تأسیس بنیاد پهلوی در سال 1337 که ابتدا به شکلی بنیاد خیریه معاف از مالیات تأسیس شد. هدف اون سرپرستی، اداره و نظارت بر املاک رضا شاه و اداره بخش اعظم دارایی شاه بود که تقریبا 64 تن از خانواده سلطنتی هم در واقع مشمول این اساسنامه می شدن که بعدها در گزارشاتی که از نیویورک تایمز در واقع منتشر شد این بود که این بنیاد نه تنها فعالیت خیریه به اون شکل نداشته، حالا تأسیس بیمارستان، دانشگاه با نام فرح انجام شد، شاید نمود ظاهری فعالیت های بنیاد پهلوی بود، اما در عمل تبدیل به یک اختاپوس غول‌پیکری شده بود که بر همه حوزه های اقتصاد داخلی سایه انداخته بود، منبع سرمایه های خانواده سلطنتی بود و ابزاری بود در کنترل اقتصادی کشور و کانالی بود برای پرداخت پاداش های گوناگون به حامیان رژیم. درآمدهای قابل توجهی از فروش نفت به حساب این بنیاد سرازیر می شد. سهام 207 شرکت فعال داخلی و شرکت بین المللی که توسط اروپاییان از جمله آلمان در واقع در ایران تأسیس شده بود در واقع مشمول پورتفوی شاه بود که اون موقع ارزش پورتفوی شخص شاه رو از این بنیاد تقریبا بیش از 1 میلیارد دلار نقل کرده در تاریخ. به اضافه این اتفاقاتی که در عرصه سیاسی اتفاق می افتاد، ساختار اجتماعی رو هم محمد رضا شاه با این سیاست ها به هم زد. یک پیدایش قشر طبقه بالایی بود که تقریبا شاید کمتر از 1% جامعه بودن و همون خانواده سلطنتی، سیاستمداران رد بالا و اون کارآفرینان وابسته به دربار و افسران ارتش بودن. باقی در قش متوسط و پایین جامعه بودن. قش متوسط هم در مجموع چیزی بود 30% 35% جامعه رو تشکیل میداد. خودشون یک طبقه روشنفکر بودن، اونهایی که تحصیل کرده دانشگاه ها بودن، دانشجویان بودن و کارمندان، و قشر متوسط بازاری و سنتی به عبارتی که روحانیت هم عمدتا در این قشر می گنجیدن. ما بقی چیزی حدود 70% جمعیت جامعه از طبقه پایین و کارگر به شما می رفتن. حتی با اون انقلاب سفیدی که رضا خان انجام داد، اصلاحات اراضی که انجام داد و سعی کرد که اراضی رو از حاکمیت اربابان خارج بکنه، در نهایت همین قشر متوسط جامعه بودن که از اون سیاست بهره بردن و عملا روستاییان دستشون به جایی نرسید و جز بیکارها و بیمالک ها، حتی مالک زمین هم نبودن. در عرصه شهری و روستایی فرقی نمی کنه، شغلی برای آنها نبود، شامل دست فروش ها و کارگران ساخت و ساز بودن و یا کارگرانی بودن که روی زمین ها در روستاها کار می کردن. مجموع این شرایطی که ایجاد شد، اون خرج های بسیار پر هزینه و گران و تجملاتی که شاه بعد از اون شوک‌های نفتی، افزایش چندین برابر درآمدهای نفتی، خرج خانواده سلطنتی می‌کرد، جشن 2500 ساله شاهنشاهی و اون آگاهی‌هایی که روحانیت به سرپرستی یا به نوعی تحت تفکر امام خمینی قدس الله رو قرار گرفتن، یک آگاهی و مجموع ایجاد کرد برای جامعه و تحولات به سمتی رفت که دیگه مردم خسته شده بودند از این همه اتفاقات که در جهت وابستگی کشور به کشورهای خارجی، تاراج منابع، از این طرف در واقع تحت انزوا قرار دادن انتقادات مذهبی، و در این اواخر هم خود شاه در واقع گرایش های بهایی پیدا کرده بود و خودش رو به نوعی امام زمان تلقی می کرد و مدعی ارتباط با امام بود. این ها در مجموع باعث شد که در واقع نارضایتی ها بالا بگیره و به نوعی مقدمات انقلاب اسلامی رقم بخوره. بعد از انقلاب و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 57، خب متفقین که قبلا به نوعی دستشون دراز بود بر منابع و ثروت‌های کشور و به نوعی حاکمیت کشور توی دوره پهلوی عملا در دست اونها بود. اون اتفاق نظری که آمریکا و انگلستان پیدا کرده بودن و به نوعی بازیچه قرار داده بودن رضا خان و بعد ها محمد رضا شاه رو، عملا باعث شد که بر نتابن پیروزی انقلاب اسلامی رو و به نوع دیگری وارد چالش بکنن کشور رو، که بحث انقلاب جنگ تحمیلی رقم خورد و اتفاقاتی که افتاد، مقاومت و ایثاری که مردم ایران یک بار دیگه انجام دادن که بر همه آشکار هستش. اما در مجموع برنامه های عمرانی قبل انقلاب، که برنامه عمرانی اول در دوره رضاخان مسعود بود، برنامه عمرانی دوم، سوم و چهارم و پنجم، یعنی چهار برنامه عمرانی در دوره محمد رضا شاه پیگیری شد که عمده اونها در واقع به اتکای درآمدهای نفتی بود، ادامه اون فرایند صنعتی شدن که رضا شاه شروع کرده بود و به نوعی ناتمام مونده بود. محمد رضا شاه سعی کرد که با اون افزایش جهش های نفتی که در دهه 50 اتفاق افتاد اون رو ادامه بده، شرکت های مختلف، شرکت های خودروسازی، صنایع پتروشیمی و حتی ما در حوزه بحث هسته‌ای هم محمد رضا شاه به دنبال ایجاد صنایع تسلیحاتی هسته‌ای بود که در واقع پیروزی انقلاب اون رو مسکوت گذاشت، هم در جهت اینکه قدرت نظامی خودش رو تقویت بکنه و هم در جهت اینکه در همسو با غرب فرایند صنعتی شدن رو طی بکنه. زیر بناهای خودروسازی در برنامه عمرانی دوم شکل گرفتن و در برنامه عمرانی چهارم به طور کامل دیگه اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی شد و دولت روانتی اینجا ایجاد شد که در سال 51 تا 47 تا 51 این اتفاق افتاد. و خب ما وقتی که مرور میکنیم ادبیات توسعه اقتصادی از این دوره به عنوان دوره‌ای یاد میشه که رشد اقتصادی بالا گرفت و شاید اون تا حدی توزیع عادلانه تر درآمد رو مردم شاهد بودن. بحث برنامه عمرانی پنجم که از سال 52 تا 56 بود همچنان با 4 برابر شدن قیمت نفت که به دلیل جنگ عرب و اسرائیل و تحریم نفتی عرب اتفاق افتاد باعث شد که ظرفیت صادرات نفت ایران اوج بگیره و از اون طرف هم بسترها و زیرساخت‌های ایران نمیتونست جذب بکنه درآمدهای نفتی که چند برابر شده بودن، به شیوه سالم قابل جذب نبودن. و از اون طرف اقتصاد دوره محمد رضا شاه طی این دوره به سمت واردات کالاهای مصرفی و وابستگی اقتصاد به کشورهای خارجی رفت و رشد اعتبارات بخش خصوصی اونجا دیده میشد، نقدینگی بخش خصوصی افزایش پیدا کرد. و شاید اونهایی که وقتی میان مقایسه میکنن وضعیت اقتصادی قبل و بعد انقلاب رو این دوره رو توی ذهنشون تداعی میکنن و به عنوان نقطه روشن اون دوره توی ذهنشون هست، دقیقا به دلیل چندین برابر شدن قیمت نفت که از جنگ عرب و اسرائیل ایجاد شد و البته بنیاد پهلوی بخش مهمی از این درآمدها رو جذب کرد که با بحث فرارشا همه اونها به همراه خودشون منتقل شد و از دست ما کوتاه موند. این نکته ای رو قبل اینکه ورود کنم به بحث برنامه های توسعه بعد از انقلاب، دقیقا بحث تحریم هایی که اتفاق افتاد، ما یه بخش ابتدا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درگیر جنگ تحمیلی شدیم که چند سال به این شکل سعی کردن کشور رو تحت فشار قرار بدن و بعد از اون وقتی میسر نشد ما وارد فاز تحریم های اقتصادی شدیم که به مرور که جلو اومدیم تا به امروز اون تحریم ها شدت گرفته در راستای ایجاد اختلال در روند توسعه فعالیت های اقتصادی. اما این تحریم ها سابقش برمیگرده به دوره محمد رضا شاه یا شاید این مقدار عقبتر به دوره رضا خان، اونجایی که رضا خان حاضر نشد با آلمان که در واقع اون بعد فنی صنعتی شدن ما رو داشت با اون کشورها پیش می‌برد از جمله آلمان و جنگ جهانی دوم هم زمان رقم خورد، یعنی متفقین منافع خودشون رو در خطر می‌دیدن، دیدن که آلمان راه آهن سراسری ایجاد کرده برای ترانزیت کالاها و انقریب هستش که حتی دست پیدا کنه به منابع نفتی. اونجا یکی از دلایلی که باعث شد، دلیل مهمی که نقد شده توی کتب تاریخی، که برنامه عمرانی اول که از دوره رضاخان طراحی شده بود با مهندسین مشاور ماورای بهار محقق نشه، اون اتکایی رو که رضاخان به وام بین المللی از بانک جهانی داشت و به دلیل اینکه حاضر نشد حمایت خودش همراهی خودش رو با هیتلر برداره محروم کردن انگلیسی ها او رو از ارائه این وام و عملا برنامه عمرانی اول منبع مالی برای اجرا نداشت. یعنی تحریم صرفا به دوره بعد از انقلاب برنمی گرده، حافظه تاریخی نشون میده که هر جا منافع کشورهای استعماری در واقع در خطر بوده، این تحریم بر کشور ما ایجاد شده که ما بعد انقلاب و بعد از جنگ تحمیلی نه تنها برنامه های ما به سمت گسترش در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما برای بعد اقتصادی رفت، منابع تامین مالی برنامه هامون هم تا حدودی عوض شد، هرچند که ما خودمون رو امروز دولت نفتی میدونیم، یعنی عمده درآمدهایی که دولت دارد نفتی است، اما ما به شکل دیگه تامین مالی بودجه هم فکر کردیم، ما به ابعاد مختلف در واقع برنامه های توسعه هم پا گذاشتیم و بر همه مشخص از پیشرفت هایی که در زمینه های مختلف بهداشت، آموزش، علوم مختلف اتفاق افتاده کاملا مبرهن و واضح هستش. حالا این که یک جاهایی احساس میشه که وضعیت معیشتی در واقع به نوعی برای عده سخت میشه یا سیاست های اقتصادی به خوبی اجرا نمیشن، یک بخشش به تحریم ها و اون فشارهایی که همچنان وجود داره در ماورای مرزها برای کارشکنی هایی که برنامه ها به درستی پیش نره، یه بخش به این برمیگرده، یه بخش به سوی مدیریت هایی برمیگرده که شاید به صورت جامع تصمیمات اتخاذ نمیشه. من نمیخوام تحلیل بکنم برنامه های توسعه رو، نمیخوام بحث اختصاصی بکنم، اما میخوام یک نقطه عطف ایجاد بشه. اون چیزی که دوره پهلوی داشت اتفاق میفتاد، از پهلوی اول رضاخان شروع شد و ادامه اون در دوره محمد رضا شاه بود، حرکت به سمت از بین بردن تمدن اسلامی بود، یعنی نقطه شکل‌گیری سیاست‌های دوره پهلوی دوره رضاخان و ادامه اون توسط رضا شاه به کمک متفقین، به کمک آمریکایی‌ها، درسته اونها منافع مختلفی رو دنبال می‌کردن، کارشکنی‌های علیه هم انجام می‌دادن، اما هدف یکی بود، هدف هدایت کشور به سمت مدرنیزاسیونی بود که در اون جدایی تفکر دینی از حاکمیت جامعه باشد، یعنی هدف این بود و همچنان هم همین هدف هستش که ما رو در واقع مشمول این تحریم های ظالمانه قرار میده، یعنی داشت یک خلأ تمدنی ایجاد میشد. آثارش رو تو الان هم شاید به تعبیر خودم هم ببینید، در دوره محمد رضا شاه انقلاب سفید اون بخش نظام آموزشی وقتی توسعه پیدا کرد به تأثیر از رضا خان، با این هدف جلو اومد که بخش خانواده به طور خاص مد نظر قرار گرفت و هدف قرار گرفت. در دوره رضا خان ظواهر بود، لباسها، زبان و فرهنگ داشت عوض می شد، ادامه اون رو محمد رضا شاه اومد ورود به بحث خانواده و به طور خاص بحث شعار فرزند کمتر زندگی بهتری که ما در دوره اصلاحات شاید ناخواسته دنبالش کردیم از انقلاب سفید رضا خان به جامون، که اونجایی که حتی زنان روستایی هم آموزش، جایی که امکانات بهداشتی و آموزشی کم بود ولی زنان روستایی رو حتی آموزش دادن تا از سپاه دانشی که محمد رضا شاه طراحی کرده بود که در واقع کنترل جمعیت اتفاق بود، روش های کنترل جمعیت رو آموزش دادن به زنان و تو بحث مواضع حقوقی به تبعیت از فرهنگ غربی به طور خاص کشور فرانسه حقوق زنان طراحی شد در دوره محمد رضا شاه، اجازه تحصیل که در دوره رضاخان راه افتاده بود توسط محمد رضا شاه تقویت شد، تحصیل، حق زنان در برخورداری از مناسب اجتماعی که ظاهرا حقوق خوبی دیده می شود اما در عمل هدف در واقع فروپاشی خانواده و از بین بردن اون فرهنگ سنتی و پایبند به تقلیدات دینی بود در بطن اون، و کنترل جمعیت سیاست هایی بود که در انقلاب سفید رضاخان دنبال می شدن. قشر روحانیت و دستیر به رهبری امام خمینی رو درک کرده بودن در این دوره و از ابعاد مختلفی آگاهی ها به مردم داده می شد که ثمره اون انقلاب شد. یعنی یه بخش فشارهای اقتصادی بود که اتفاق می افتاد، اما بخش عظیمی که موجب این حرکت انقلابی شد این تحولاتی بود که تمدن اسلامی رو داشت از بین می برد و هدف این بود. بعد از انقلاب با دولت هایی که تشکیل شد، من حالا خیلی نمیخوام زمان رو در واقع به سمتی پیش ببرم که خسته کننده باشه برای همکاران و اساتید محترم، همه واقفند. اما بعد از انقلاب دولت هایی هم که تشکیل شد، دولت اول که دولت بازرگان بود که کلن هدفش استقرار سازوکار اجرایی کشور بعد انقلاب بود، خیلی اون توسعه اقتصادی میشه اونجا دنبال کرد توی چنین دولتی. و دولت بعد از اون، دولت بنی صدر، همچنان با تحت شعاع اون تحولات انقلاب و حتی بحث جنگ، دولت دوم که دولت رجایی بود که 28 روز بیشتر هم طول نکشید و با ترور ایشون و کابینه در واقع متلاشی شد این دولت، دولت موقت که رهبر تحت نخست وزیری آیت الله مهتوی کنی مطرح شد، عملا ما از دولت سوم و چهارم به بعد که آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری اومدن و مهندس موسوی نخست وزیر شدن که اونم شرایط جنگی بود، بحث تحت تاثیر جنگ عملا فعالیت های اقتصادی به رکود رفته بود. یعنی ما بحث مدیریت جامعه تو کالاهای اساسی بودیم، شرایط اون موقع ایجاب میکرد یه دولت متمرکز باشه. و دولت پنجم و ششم، دولت سازندگی که آیت الله رفسنجانی در واقع در رأس اون قرار گرفتن، تقریبا میشه بود شروع فعالیت های اقتصادی بعد از تحولات انقلاب و جنگ تحمیلی بود که عملا دوره 8 ساله هم که ایشون حضور داشتن بازسازی ویرانه های پس از جنگ بود و اون ساختار سازی ها، ایجاد سدها، شبکه راه ها و اون زیر ساخت ها ایشون ایجاد کردن در دولت 7 و 8 که دولت آقای خاتمی بود. بحث توسعه و تقویت نهادهای مدنی مطرح شد و دقیقا همین اواخر دولت سازندگی و دولت در واقع خاتمی بود که بحث فرزند کمتر زندگی بهتر همچنان شعار قرار گرفته بود برای اینکه به نوعی مدیریت بکنن اوضاع اقتصادی رو. شاید این هدف رو ایجاد کردن، چیزی که امروزه الان خطر اون احساس میشه. این محصل اون بذری که در دوره قبل از انقلاب تاثیر محمد رضا شاه ریخته شد و تحولاتی که بر ما تحمیل شد به نام وضعیت اقتصادی که نیاز به مدیریتش در بعد جامعه و تعداد جمعیت بود، شاید ما رو کشون به این که در اون دوره هم ما سیاست رو دنبال بکنیم که امروزه الان خود اقتصاد جمعیت یک مقوله مهم تو توسعه است. تعداد جمعیتی که میتونه اقتصاد کشور رو روی پا بیاره مهمه، که این شاید ناخودآگاه بعد از انقلاب ادامه اون سیاست امروز ما رو دچار بحران پیری جمعیت میکنه. یعنی بنای هر آنچه که فکر میکنیم شاید در نگاه اول اقتصادی نباشه، اما تأثیرات اقتصادی خودش رو داره میگذاره. این نگرش عام به مسائل که دقیقا از دهه 80 بود که مقام معظم رهبری خطر رو گسترد کردن که این بحث تمدن سازی، تمدن نوین اسلامی باید در رأس قرار بگیره و همه چیز باید در کنار هم دیده بشه. اون شعارهایی که ایشون سالانه با مضامین اقتصادی مطرح می‌کردن در نهایت رسید به اینجا که بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مطرح کردن، یعنی برنامه توسعه که خاص کشور اسلامی ایران باشد، اون ابعاد تمدن سازی در عرصه دینی رو حفظ بکنه و به دنبال اون اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن. در واقع یک سگانه مفهومی در بیان ایشون شکل گرفت از دهه 80 به بعد، بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو متذکر میشد، بحث جهاد اقتصادی که اون رویکرد فرهنگی به مقوله اقتصاد رو مد نظر قرار داد، و در دهه اخیر هم بحث اقتصاد مقاومتی رو به صورت جدی مطرح کردن، یعنی اقتصادی که در شرایط دشواری و تهدید بتونه به اهداف خودش بیسته، زیر پای خودش بیسته. پس در مجموع ما برای اون تحلیل هایی که روی مباحث اقتصادی می شود، انقلاب اسلامی یک نقطه عطفی بود در جهت حفظ تمدن نوین اسلامی، یعنی اون چیزی که داشت از بین می رفت در دوره پهلوی با اون سیاست هایی که اتخاذ شده بود توسط رضا شاه و فرزندش، انقلاب اسلامی ایران اون رو سعی کرد زنده نگه داره و امروزه با بیانیه گام دوم انقلاب به طور شفاف و روشن از مقام معظم رهبری دنبال میشه، ایجاد و حفظ تمدن نوین اسلامی. من خیلی وقت دوستان رو نمیگیرم، خیلی ممنونم از همراهی شما. انشالله این بحث رو آقای مهندس شکوهیارات نمیدونم الان حضور دارن توی جلسه همون روز شنبه دنبال خواهند کرد، یک نگاه سایبرنتیک خواهند داشت به تحولاتی که داره اتفاق میفته به ویژه بعد از انقلاب اسلامی. و بسیار جالب هست شد پاسخ بسیاری از سوالاتی که ما توی ذهنمون ایجاد میشه در بیان ایشون دنبال بکنیم. قصد داشتیم نشست مشترک بشه، به جهت اهمیت هر دو بحث ممکن بود که از در واقع اون اصل مطلب منعقد نشود، و لذا ادامه این بحث رو انشاءالله شنبه با حضور ایشون و با نگاهی که ایشون به این مقوله دارن دنبال خواهیم کرد. من در خدمت شما هستم مسئول محترم. خانم دکتر موسیوند، اگر مطلبی داریم اساتید محترم، خانم دکتر سرگی، و ممنون از همراهی اساتید محترمی که در جلسه